توراسی بالا نموشه مراشای لد یعقوب در ادامه قوانین ریبیت. کسی که قرض گرفته از یه یهودی دیگه با نزول بدونه که شتاریسخایی بنویسه و حالا قرض دهنده وصول هم کرده اصل پول رو با سود اون و متوجه شد سنگینی ایسور ریبیت رو و میخواد که حالا قبل از اینکه سررسید برسه و پولش رو دریافت کنه راهی پیدا بکنه که از راه حلال بتونه اون سود رو دریافت بکنه، با وجود که بزرگان هستن که نوشتن که مجازه که تعیین کنه زمان جدیدی رو، مثلا اگر بازپرداخت پول چه بدونم 15 مهر ماه هست بیاد بنویسه یه شتاریسخا بنویسه بر مبنای 15 آبان یه زمان جدیدی مشخص کنه و به این گونه عنوان بکنه که اگر تا فلان تاریخ پول رو نپرداخت به ازای هر روز تأخیر فلان میزان جریمه باشه. حالا چیزی که معمول است مثلا توی اجاره نامه ها می نویسن خونه که اجاره داده میشه فلان اینا تا فلان تاریخ است و اگر مستأجر تأخیر کرد در تحویل خونه در پایان تاریخ قرار داد معمولا یه جریمه گزاف می نویسن، مثلا روزی آقا 200,000 تومان 500,000 تومان جریمه بده، در که شاید مثلا اجاره کل خونه یا اون محله ماهانه حساب بکنی برای هر روزش مبلغ خیلی کمتری میشه تا اینکه جریمه روزی 500,000 تومان باشه. اینجا هم بالا وقتی که اومده تاریخ جدیدی مشخص کرده و اونجا مکتوب می نویسه که تا فلان تاریخ مثلا 15 آبان این پولو برگردونه، هر روز که برنگردون فلان مبلغ جریمه تأخیر و دیر کرده اون باشه، خود به خود متناسب با اون سودی که با هم دیگه توافق کرده بودن در ازای تأخیر پرداخت دریافت می کنه. ولیکن نظر حرام این است که در عمل نباید این گونه رفتار کرد. با وجود که نوشته که از بزرگان رشبا که جای نگرانی سن مورد که خب این شکلی طرف اصلا نیتش نزول دادنه فلان فقط میاد کلک میزنه، بلکه راهکار درست چیه؟ اینه که مشورت دادن به او که حالا سررسید که شد قرض گیرنده فقط اصل پول رو پس بده بدون هیچ گونه نزولی چیزی که ایسوری اینجا واقع نشه و قرض دهنده هم در حضور شهود بگه که هیچ گونه ادعایی نسبت به قرض گیرنده نداره و هر چیزی که هست در ازای همین دریافت اصل پولی که گرفته اون میلا کرده و بعد از اون حالا وقتی که مجدد قرض دهنده پولی قرض میده میان شتاریسخا می نویسن با اون چارچوبی که داره که آقا اینقدر پول داده برای فلان مدت برای کاسبی داده که مثلا 50-50 در سود و ضرر شریک باشن و حالا چون برای پایان کار نیاز هست که شاهد بیاره قسم بخوره که این قیمت خریده این قیمت فروخته فلان، به خاطر اینکه حالا نیاز به قسم اینا نباشه مصالحه میکنه با هم دیگه که قرض گیرنده فلان مبلغ رو به عنوان سود خالص به قرض دهنده بپردازه، حالا اگر سود خیلی بیشتری خودش برده نوش جونش، اگر خدا نکرده ضرر هم کرد به عهده گرفته و به این شکل اون سود قبلی رو که نگرفته بوده رو با سود بیشتری که اینجا تو شتاریس خواهی می نویسه جبران بکنن. برای سند مشاوره کلماتی که از اسمش هم مشخص هست باید مستند باشه، یعنی حتما مکتوب بشه، به صورت شفاهی قابل قبول نیست، نوشته بشه شرایطش، مدت زمانش، میزان پول، چه توافقی با هم دیگه کردن که این در بدین یا حتی دادگاه مستند از قابل استناد و از که شهود داره یا امضای کرده که شبیه امضای بانکیشه، اینا همه قابل اثبات هست. دقیقا عملا یک معامله و مشارکت کامل هست. از که قبلا گفتیم این قانون بحث ریبید از اصل تورا در ارتباط با یه یهودی دیگه است که اون هم اون یهودی هم همین وظایف رو نسبت به ما داره که از ما نزول نگیره، نزول نده. اما در ارتباط با یه بت‌پرست غیر یهودی که چنین وظایفی نداره، ما هم نسبت به اون وظیفه نداریم. مگر گفتیم حالا قوانین مملکتی هست که انسان باید مراقب باشه که واسه ایلولشم نشه. ولی جایی که ممنوعیت از قانونی هم وجود داره، مثلا تو کشور اروپایی یا آمریکایی فلان اینها، مجازه که اون موقع چه قرض بده چه قرض بگیره با نزول از فرد غیر یهودی. نیازی دیگه موقع نوشتن به شتاریسخا و سند مشارکت و اینا هم نیست. یه بحث دیگه که اینجا پیش میاد بحث ضامن شدن هست. فردی از پول دیگری پول قرض میگیره، اما چون قرض دهنده طرف مقابل رو نمیشناسه، معتبر نیست نزدش، میگه باید ضامن بیاری. به عنوان مثال مجازه که قرض بگیره با نزول از فرد غیر یهودی و روال کلیش آسوره که یک یهودی دیگه ضامن اون بشه. در چه صورتی داریم میگیم؟ در جایی که قانون به این شکل هست که اگر قرض گیرنده پولو پرداخت نکرد یا مثلا حسابش چک داده یا چیز داده حسابش کامل نیست، فوراً بدون مراجعه به دادگاه چیزی قرضنده میتونه از حساب ضامن برداشت کنه. مثلا وامایی که بانک ها میدن، فرد رفته از بانک وام گرفته، فرد یهودی، یه یهودی دیگه هم ضامن او شده. الان زمان سررسید که میرسه که قسط وامش رو باید بده. اگر تو زمان حساب بانکیش کامل نبود، مثلا خود 5 میلیون ما برداشت بشه، 5 میلیونه به حساب نباشه، بانک مستقیما از حساب ضامن برداشت میکنه. خود خود پولی رو که بانک داره برداشت میکنه، یه مقدار از اون وامیه که داده و یه مقدار بهرهیه که داره میگیره. الان ضامنه مثال 5 میلیون از حسابش برداشت شده که 4 میلیون 800ش مثلا اصل وامی بوده که بانک داده، 200 تومنش به عنوان بهره داره بانک میگیره. بعد که این یهودی که ضامن بوده میاد سراغ یهودی قرض گیرنده میگه آقا چرا پولو ندادی؟ من ضامن بودم 5 میلیون بعد به من بدی. غیر مستقیم داره 200 تومن اون نزولی رو که بانک برداشت کردم رو داره از اون میگیره و این کار حتی برای ضامن هم مسئله دار و مشکل هست. اما در جایی که قانونی شکلی نیست، فقط از خود قرض گیرنده وصول میشه، اگر نه حالا باید اقدام قانونی کرد، اخطار داده میشه، شرط دیگه هست، به این شکل یه یهودی میتونه برای یهودی دیگه هم ضامن بشه تو قرض گرفتن و مشکل پیش نمیاد. اما تو روال که گفتیم اگر حالتیست که مستقیم میتونه یقه ضامن رو بگیره از اون وصول بکنه، اینجا از نظر شرعیش مشکل پیدا میشه که یهودیه در واقع اینجا واسطه شده که بخشی از نزوله رو بگیره با وجود که برای خودش هم نمونده، اما مبلغ قبلا قرضنده غیر یهودی از او وصول کرده و این ایسور داره. کسی که الان روال معمول شتاریسخا متنش به همین شکلی که خدمتون گفتیم که من مثلا قرض گیرنده اقرار میکنم که در فلان تاریخ مثلا 3/7/1403 فلان مبلغ رو از آقای فلانی، از آقای روبن دریافت کردم برای مدت 6 ماه 1 سال حالا هر زمانی که با خودشون توافق کردن که من با این پول کار بکنم و در سود و ضرر به صورت 50-50 با هم دیگه تقسیم بکنیم. که خب نیاز گفتیم نیاز است که منی که ادعا میکنم این جنس رو مثلا خریدم 100,000 تومان 150,000 تومان فروختم، برای اینا شاهد داشته باشم یا مستند باشه، قسم بخورم و اینا درد سرسازه. میتونه تا همینجا هم یه شراکت معمولی خادمه پیدا کنه، بگن آقا ما میخریم، یا طرف مقابل میگه آقا من خودشو قبول دارم، اگه میگه 140 تومن فروخته 140 تومن نیازی به قسم اینا نیست. خب اگه اعتماد داره میتونه بر اساس همین تو همینجا شراکت باشه. ولی اگر نه، میگه نه من این شکلی شاید کم و زیاد بفروشه، یه مبلغی رو تو جیب خودش بذاره، باید قسم بخوره، میشه مصالحه کرد که من سود و ضرر رو به صورت کامل به طرف مقابل میبخشم، در مقابلش ماهانه یا در پایان کار فلان مبلغ ثابت رو به عنوان حق شراکت دریافت میکنم. و همین خاطر کسی که پولی رو میده به نیت تجارت، باز تاکید میکنیم که میگیم شتاریسقا سند مشارکت کاری هست، نه که بنده خدایی بیمار خودش فرد خانواده هست از پول بیمارستان گیر پیدا کرده، نیاز پیدا کرده قرض بکنه، بگه خب من پول بهت قرض میدم با شتاریسقا، این چه کاسبی میخواد بکنه؟ بعد خونهش خراب شده، اگه خراب نشده بود فکر بازسازی چیزی هم نداشت، الان آسیب دیده فلان، مجبور این سقف رو تعمیر کنه، اگه نه فردا زمستون بارون که میاد همه چی زندگیش کیس میشه، ناچار شده که حالا بیاد پول قرض کنه که مثلا سقفش رو ایزونگام کنه، با این پول کسب و کاری انجام نمیده. تو چنین موردی درست این هست که بر اساس اصل خود تورات نقدوشا میسوای حالا یا صداقا دادن یا قرض دادن به صورت روال معمول قرض بده و هم پولی که داده پس بگیره. اما وقتی که فرد نه خدا رو شکر داره، الان مثلا داره خونه میسازه، خونه خودشو خراب کرده، داره 6 واحد 5 واحد میسازه، یه مقدار پول کم آورده، مسلمه از این ساخت و ساز سود میبره، میشه تو این مورد یا یعنی اینکه میخواد کسب و کار خودشو گسترش بده، مغازش فروشش سرمایه گذاری کنه، جنس وارد بکنه، همه اینا کسب و کاری که به صورت معمول سوده هست، میشه تو این مورد با اون سهیم بود و شتاریسقا نوشت. برابر این در مرحله اول همونطور که کسی که پول قرض میده و شراکت میکنه تو سود سهیم هست، اگه درصد شراکت 50-50 هست، دقیقا به همون میزان 50% هم باید توی ضرر اونسی چیزی پیش اومد، آقا چه میدونم جنس داشت میومد آسیب دید، نمیدونم ماشینی که کامیونو که نمی آورد تصادف که آتیش که رو همه جنس ها سوخت، قرض گیرنده مقصر نبوده، اینجا یه اونسی پیش اومده، تو ضرر هم به همون میزان باید شریک باشه، مگر اینکه حالا با هم دیگه توافق کرده باشه که بر اساس اون توافقه و شتاریسقایی که نوشته شما سود و ضرر رو بخشید و بر اساس اون رفتار کرد.